در این مجاهدت
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
امضای 6 تفاهم‌نامه و سند همکاری در همایش بین‌المللی ایران کریدور 2026. تفاهم‌نامه‌های راه آهن راهبردی رشت آستارا و احداث راه آهن زاهدان بیرجند یونسی از جمله این اسناد بود.
موافقت مجلس با اختصاص 1% مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان. سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران هم تعیین شد.
اذان رؤسای سابق سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به شکست در عملیات طوفان الاقصا. بیش از 30 نفر از رؤسا و مدیران ارشد این سازمان در نامه‌ای تند از بنیامین نتانیاهو به شدت انتقاد کردند.
و هشدار سازمان هواشناسی درباره سیلاب در برخی مناطق 4 استان کشور. دمای هوا هم در بیشتر مناطق طی 48 ساعت آینده بین 8 تا 13 درجه کاهش می‌یابد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم طیبه رمی و من مجید میرزایی با این بخش خبری همراه شما هستیم.
6 تفاهم‌نامه و سند همکاری در همایش بین‌المللی ایران کریدور 2026 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جاده‌ای امضا شد. تفاهم‌نامه‌های راه آهن راهبردی رشت آستارا و احداث راه آهن زاهدان بیرجند یونسی از جمله این اسناد همکاری بود. رئیس جمهور در این مراسم بر رفع موانع سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت آمادگی داریم در چارچوب‌های علمی، کارشناسی و مبتنی بر تجربه‌های موفق موانع را برطرف کنیم.
آماده ایم در داخل کشور موانع را با قدرت حذف کنیم، برداریم. مصممیم به هر شکلی که شده این مشکلات رو در این مدتی که حضور داریم در حد توان از بین ببریم. با کشورهای همسایه ما به عنوان برادران و دوستان خودمون و حتی اقوام و قوم و خویش‌های خودمون نگاه میکنیم.
رئیس جمهور همچنین از تلاش کشورهای همسایه برای صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد و گفت ما برای هر گونه تعامل سازنده آماده ایم و رویکرد ما مبتنی بر یک قاعده برد برد است.
هیچ کشوری از جنگ خیر نمیبره. هیچ کشوری از درگیری و خشونت و خونریزی به جایی نمیرسه. الان تلاشی که رؤسای جمهور کشورهای منطقه برای امنیت، برای حاکمیت و حکمرانی در منطقه دارن عمل میکنن، قابل قدردانی است. از رئیس جمهور آذربایجان، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، مصر، قطر، امارات، عمان، پاکستان، افغانستان، همه اینها در تلاشند که بتونیم با همدیگه با صلح و آرامش مشکلات خودمون رو حل کنیم و قادریم که حل کنیم. ما نیاز به متولی نداریم. ما کشورهای منطقه میتونیم با همدیگه بشینیم مشکلاتمون رو حل کنیم.
مدیر طرح‌های ریلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت قرارداد ساخت 40 دستگاه لوکوموتیو با سازندگان داخلی به زودی اجرایی می‌شود. آقای هاتفی نژاد افسود با نوسازی ناوگان می‌توان سهم 30% ریل از جابجایی بار در کشور را محقق کرد.
بیش از 3000 کیلومتر راه آهن در حال احداث است تا 9 کریدور ریلی کشور تکمیل شود. مهدی سفری فعال صنعت حمل و نقل در گذرگاه شمال جنوب:
امسال تا عید داستان چابهار خاش راهنش تمام خواهد شد و ما میتونیم بگیم کریدور شمال و جنوبمون از لحاظ راهنی از چابهار بندرعباس به شمال به قفقاز به دریای خزر و آسیای مرکزی متصل است.
برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت ریلی اما نوسازی ناوگان و ورود لوکوموتیوهای جدید یک ضرورت جدی است. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی:
یکی از مهمترین گلوگاه‌های توسعه ریلی در سالهای اخیر کمبود لوکوموتیو و کاهش جدی ضریب آماده به کاری بوده.
ظرفیت ساخت داخل لوکوموتیو میتواند به نوسازی ناوگان کمک کند. پیمان هاتفی نژاد، مدیر طرح‌های ریلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع:
قرارداد تامین 40 دستگاه لوکوموتیو با یکی از سازنده‌های لوکوموتیو داخلی کشور منعقد شد و همزمان با اون قرارداد بازسازی انواع اقسام لوکوموتیوها توی راه هم با سازنده‌های مختلف در جریان.
نمونه لوکوموتیوهای ساخت داخل پیشتر وارد ناوگان شده و در حال بهره برداری است. امیر ساری، مدیر پروژه ساخت لوکوموتیو:
توانایی طراحی، مدل سازی، تولید و ساخت یک لوکوموتیو 4000 اسب تماما ایرانی داخل مجموعه هستش. این لوکوموتیو به طور خاص حدود 80% داخلی سازی شده، یعنی داخل کشور تولید شده.
قرار است تامین مالی ساخت از طریق بخش خصوصی انجام شود. جبارعلی زاکری، مدیر عامل شرکت راه آهن:
از یکی از شرکت هایی که در طول چند سال گذشته موفق شده بود 20 لوکوموتیو رو به شبکه ریلی اضافه بکنه، با هماهنگی برای خرید و تأمین 200 لوکوموتیو دیگر که جزء تعهدات برنامه هفتم توسعه هست به توافق رسیدیم.
لوکوموتیوهای فعال صنعت ریلی حدود 650 دستگاه است.
طبق برنامه هفتم پیشرفت کشور تا پایان برنامه باید 550 دستگاه لوکوموتیو به ناوگان ریلی کشور اضافه بشه که بخش زیادی از لوکوموتیوهای باری و مسافری رو میشه از طریق ساخت داخل تأمین کرد. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس با اختصاص 1% مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور، همچنین معافیت‌های مالیاتی معدیان حقیقی را 60 میلیون تومان و حقوقی را 600 میلیون تومان تعیین کردند. تعیین سقف معافیت مالیات بر درآمد کارکنان دیگر مسببه امروز نمایندگان مجلس بود.
نمایندگان مجلس با کنار گذاشتن بررسی دیگر لوایح و طرح‌ها از امروز و در سه نوبت کاری
تصویب شد
به سراغ رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه یا سند دخل و خرج کل کشور مربوط به سال آینده رفتند.
در مورد لایحه بودجه
لایحه‌ای که پس از چکشکاری‌های محاسباتی و فنی و تعامل میان مجلس و دولت در کمیسیون تلفیق، حالا پس از پیش‌بینی‌های دخل و خرج‌های کل کشور با این رقم به صحن بهارستان آمده. بیش از 14441 هزار میلیارد تومان و افزایش 18% نسبت به 1404. زاره عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
در منابع عمومی در قسمت منابعمون 996 هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه دولت اضافه کردیم که تقریبا درآمد مالیاتی 61 هزار میلیارد تومان.
مالیات یکی از پایه‌های مهم درآمدی لایحه بودجه است و نماینده‌ها پیشنهادهای اصلاحی و پیوستی خود را اینگونه آغاز کردند. پس از این بحث و بررسی‌ها با تصویب مجلس
تصویب شد
نرخ معافیت‌های مالیاتی مودیان حقیقی 60 میلیون و حقوقی 600 میلیون تومان تعیین شد. تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
اگر ما می‌ودیم که معافیت‌هایی که در تمامی قوانین پیش بینی شده ما همه اینا رو اعمال می‌کردیم، اصلا پولی گیر ما نمی‌اومد که بخوایم بودجه رو تنظیم کنیم، حقوق و مزایا بدیم یا دیگر مسائل رو بدیم.
1% مالیات بر ارزش افزوده هم با استناد به قانون برنامه 7 برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت.
تصویب شد.
40 میلیون تومان سقف معافیت مالیاتی کارکنان حقوق بگیر و معافیت‌های مالیاتی حقوق بگیران بیش از این مبلغ تا سقف 168 میلیون تومان به صورت پلکانی و بین 10 تا 30% تصویب شد.
من میگم چرا در دولت و مجلس با هم چنین تصمیمی نمیگیریم که تورم 50%، 60%، 50% اتفاق میفته، افزایش حقوق 20%. خب این ظلم میشه به مردم، ظلم میشه به کارمند. ما باید حقوق او رو بالا ببریم. ماده 125 میگه به اندازه تورم ببریم. کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگه تا پایان سال بعد دست به این نزنیم؟
مجلس همچنین نرخ ثابت مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و قضات کشور رو 10% مشخص کرد. نرخ مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق هم با ارزش بیش از مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون تومان 1% تعیین شد. نمایندگان مجلس در جلسات علنی نوبت‌های عصر و شب هم بررسی جزئیات لایحه بودجه رو ادامه خواهند داد.
حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی، صحنه بهارستان.
اعتبار کالابرگ 1 میلیون تومانی بهمن درکای 8 تا 10 درآمدی از امروز فعال شد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوارهای این درک‌ها از امروز شنبه 25 بهمن می توانند برای استفاده از این اعتبار به فروشگاه های تحت پوشش این طرح مراجعه کنند. پیش از این اعتبار 1 میلیون تومانی بهمن برای درک های اول تا 7 درآمدی فعال شده بود. اقلام کالای کالابرگ در روش نخست شامل مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر است. مشمولان می توانند متناسب با نیاز خود کالاهای تعیین شده را خریداری کنند و مانده اعتبار خود را به ماه بعد منتقل کنند. ضمن اینکه هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص در بین کالاهای کالابرگی وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی از خرید بیش از 121 هزار میلیارد تومان کالاهای اساسی توسط مردم از طریق کالابرگ خبر داد. آقای عبدالناصر همتی گفت از ابتدای اجرای طرح اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، مجموع خرید مردم از طریق کالابرگ 1 میلیون تومانی به بیش از 121 هزار میلیارد تومان رسیده است. به افزود از 15 بهمن که اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ 1 میلیون تومانی آغاز شده تا 23 بهمن، نزدیک به 15 میلیون خانوار از این اعتبار استفاده کردند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات جدی برای کنترل پایه پولی اشاره کرد و افزود بخشی از افزایش رشد نقدینگی و به تبع آن رشد پایه پولی ناشی از افزایش نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده که پدیده‌ای مقطعی و مرتبط با نوسانات ارزی از نیمه دوم سال جاری است.
مدت زمان صدور کارت سوخت 1 روزه شد. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت دستگاه صدور آنی کارت سوخت در 37 منطقه این شرکت در سراسر کشور مستقر شده و قرار است تا پایان سال این تجهیز به 240 نواحی این شرکت هم ارسال شود.
بهره برداری از صدور آنی کارت سوخت. ثبت نام اینترنتی اولین قدم برای دریافت کارت هوشمند سوخت.
fcs.niopdc.ir وبگاه سامانه ثبت درخواست صدور کارت هوشمند هست.
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت.
وارد داشبوردشون میشه، عملیات، ثبت درخواست جدید،
شماره شناسه برگ سبز وارد میشه، پلاک خودرو وارد میشه، میایم.
بعد از اینکه احراز هویتش انجام شد، تمام اطلاعات خودرو اینجا نمایش داده میشه، باید اینجا فرد کد پستی ده رقمی محل سکونت رو وارد بکنه. بعد از اینکه کد پستی رو وارد کرد، آدرسش رو بهش نمایش میده. تایید کد پستی رو میزنه و در مرحله بعد استعلام ها گرفته میشود.
بعد از تایید تمام استعلام ها در کمتر از چند دقیقه، متقاضی میتواند انتخاب کند که کارت را از طریق پست دریافت میکند یا به صورت حضوری از نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های شهر مد نظر خودش.
فرض کن استان مرکزی رو انتخاب میکنه، میگه من میخوام برم شهرستان ساوه، در واقع ناحیه ساوه کارتمو دریافت بکنم.
من اگر از طریق پلیس به علاوه دست ثبت نام کارت سوخت انجام میدم، چقدر باید معطل بشم تا کارت سوختم دستم برسه؟
حداقل یک ماه.
حداقل از طریق fcs.niopcc دو طریق گفتین، یکی پستی یکی آنی.
بله.
پستیش هم
10 روز، کمتر از 10 روز یک هفته،
و آنیش هم
24 ساعت.
نکته قابل توجه، متقاضی امروز ثبت نام کند، فردا به نواحی شرکت پخش فرآورده های نفتی برای دریافت کارت سوخت مراجعه کند. کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
متقاضی میره چه مدرکی باید با خودش ببره نواحی برای دریافت کارت سوخت؟
کارت ملیش حتما باید باشه، کارت خودرو رو داشته باشه، سند رو هم همراهش داشته باشه که نشون بده بله صاحب کارتی که داره تقاضا میکنه شخصی است که اونجا مراجعه کرده و مدار
از امروز در کل کشور در 37 منطقه شما این کار اتفاق میفته.
تا آخر سال انشالله ما 240 ناحیه عملیاتی در سراسر کشور داریم. تجهیزات در حال دریافت است. به مرور داریم به همه نواحی اینو گسترش میدیم.
کارتی که در کمتر از 2 دقیقه بعد از حضور متقاضی صادر میشود.
در کمتر از 2 دقیقه کارت صادر میشود. به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سالانه 4 میلیون نفر از هموطنانمون متقاضی دریافت کارت هوشمند سوخت هستند. جاسم سمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی رادیو ایران. استقبال از 85 شهید تازه تفحص شده. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت مراسم استقبال از پیکر این شهدا دوشنبه 27 بهمن در مرز آبی اروندرود اسکله بندر خرمشهر انجام می شود. سردار محمد باقرزاده افسود این شهدا در مناطق عملیاتی فکه، شرحانی، چیلات، شرق دجله، جزایر مجنون، منطقه کتیبان، شلمچه و جزیره امرساس تفحص شده اند.
این شهدای عزیز طی تلاشایی که دوستان بنده در کمیته جستجوی مفقودین در طی دوره‌های اخیر داشتند در مناطق عملیاتی فکه، شرحانی، چیلات، شرق دجله، جزایر مجنون، منطقه کتیبان و همچنین شلمچه و جزیره امرساس پیدا شدن این پیکرهای طیبه و مربوط هستند به عملیات‌های بیت المقدس و والفجر 6 محرم، عملیات بدر و خیبر و همچنین عملیات رمضان، کربلای 5 و تک پشتیبانی در عملیات والفجر 8.
برخی از فعالان سیاسی که در هفته‌های اخیر مواضع نامناسب در خصوص حوادث اخیر گرفتند و بازداشت شده بودند، به صورت مشروط آزاد شدند. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد با تکمیل تحقیقات اولیه، این افراد با قرار وثیقه مناسب و همچنین دریافت تذکر درباره نوع عمل و اقدام تا زمان ادامه روند دادرسی به صورت مشروط آزاد شدند. همچنین برخی بازداشتی‌های دیگر که از قبل حکم قضایی دادگاه داشتند، حکم قضایی آنان اجرا شده و این افراد دوران حبس قضایی خود را سپری می‌کنند.
همزمان با بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، نامنویسی از داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی آغاز شده است. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.
بر اساس آخرین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، ثبت نام از داوطلبان شوراهای اسلامی روستا از 24 بهمن ماه آغاز شده و پنجشنبه 30 بهمن ماه فرصت ثبت نام به پایان میرسد. داوطلبان با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور ضمن تکمیل اطلاعات و مدارک مورد نیاز، ثبت نام خود را با دریافت شناسه ثبت نام نهایی میکنند. علی زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات کشور:
تمام گروه‌ها رو ما در همین جا هم در واقع تقاضا میکنیم و تشویق میکنیم و خواهش میکنیم که بیان ثبت نام کنن. در حوزه شوراها خیلی میتونن در زندگی روزمره مردم در خدمت رسانی به روستاها مؤثر باشن.
شورای روستا بازوی مهم اداره روستاست. انتخاب دهیار، بررسی رفع کمبودها و مشکلات روستا و یا نظارت و پیگیری اجرای طرحهای عمرانی اختصاص یافته به روستا از جمله وظایف شورای روستاست.
ما همه امکانات در روستا داریم، به خاطر ایش شوراهایی که به طور اصلح انتخاب کردیم.
یکی از اقدامات خوب دهیاری و شورای روستا توجه به بُعد تفریحی بود که اومدن پارک رو احداث کردن.
خیابون ما خاکی بود، الان بلوار شده، مدرسه ساختن،
دو بانده روستای متین‌آباد آسفالت شده، لامپای تیر چراغ برقمون عوض شدن.
بر اساس جدول زمانبندی برگزاری هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، 11 اسفند ماه فرایند بررسی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شوراهای روستا آغاز می شود.
پیش بینی می کنیم که در حوزه انتخابات شوراها هم مانند انتخابات شورای شهر استقبال بشه و افراد زیادی انشالله بیان ثبت نام بکنن.
آمار وزارت کشور میگوید ثبت نام داوطلبان برای انتخابات شوراهای شهر رشد 28% نسبت به دوره گذشته داشته است.
66094 نفر ثبت نام کردند. ما نسبت به دوره گذشته 28% رشد ثبت نام کنندگان رو داشتیم.
بر اساس روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر، هیئت نظارت شهرستان‌ها در حال بررسی صلاحیت داوطلبان هستند و تا 11 اسفند این بررسی‌ها ادامه دارد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
رؤسای سابق سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به شکست در عملیات طوفان الاقصا از نتانیاهو به شدت انتقاد کردند. 5 تن از رؤسای پیشین شباک به همراه 31 تن از مدیران ارشد این سازمان صهیونیستی با ارسال نامه تند به بنیامین نتانیاهو از تداوم فرار وی از مسئولیت شکست در عملیات طوفان الاقصا به شدت انتقاد کردند. این اعتراضات پس از آن شدت گرفت که نتانیاهو در نامه 55 صفحه‌ای به دستگاه‌های نظارتی از پذیرش مسئولیت شخصی خودداری کرده و بار دیگر سازمان‌های دفاعی و دولت‌های پیشین را مسئول شکست معرفی کرد، اقدامی که منجر به تنش و هرج و مرج در جلسات کمیته‌های پارلمانی این رژیم شده است. در عملیات طوفان الاقصا در آذر 1402 بیش از 1000 صهیونیست به هلاکت رسیده و صدها نفر دیگر از ساکنان اراضی اشغالی زخمی و یا اسیر شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت به دلیل مواضع خود در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی هدف حمله قرار می‌گیرد. به گفته فرانچسکا آلبانیز این حملات از درون نظامی صورت می‌گیرد که از جنایت‌های رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند. این مسئول سازمان ملل تاکید کرد اسرائیل در حال الحاق کرانه باختری رود اردن و نابودی غزه است و آمریکا به آرامی سازمان ملل را نابود می‌کند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اخیراً در واکنش به انتقاد دولت‌های اروپایی علیه آلبانیز و تشدید حملات علیه کارشناسان مستقل خود اعلام کرد چنین اقداماتی توجه را از مسائل جدی حقوق بشر منحرف و نقش آنها را در ثبت موارد نقض حقوق بشر و ارائه گزارش‌های منطقی به جامعه بین‌المللی تضعیف می‌کند.
در حالی که نخست وزیر لبنان در سفر به جنوب این کشور مهمترین وعده خود را برقراری امنیت اعلام کرده بود، اما حملات مکرر صهیونیست‌ها به خانه‌ها و خودروها نشان می‌دهد این وعده با واقعیت میدانی فاصله‌های بسیار دارد.
تشییع شهدای حملات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، از پدر خانواده گرفته تا طفل 3 سالش. این در حالی است که به تازگی نخست وزیر با دعوت از رسانه‌ها برای بازدید به این مناطق رفته و چند وعده مشخص داده بود. نواف سلام، نخست وزیر لبنان:
دولت به جنوب آمده تا بگوید اولویت اولش برقراری امنیت است. اولویت دوم ما هم ساخت و تعمیر خانه‌ها و مدارس آسیب دیده خواهد بود.
اگرچه نواف سلام اولویت اول را برقراری امنیت اعلام کرده بود، اما پس از پایان سفرش حملات رژیم صهیونیستی از سر گرفته شد. وسام رزق، معاون شهرداری هولا:
متوقع زیادی از دولت نداریم، اما باید روشن کنند تعریفش از امنیت چیست. واقعا امنیت کجاست؟ روز و شب شاهد حملات و ترورها حتی بعد از پایان سفر نخست وزیر بودیم.
از زمان بازگشت نخست وزیر به پایتخت، دست کم 6 شهروند لبنانی در تجاوزات صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند که آخرین آن مهدی حسن، جانباز و ورزشکار لبنانی بود.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای جبین، مرز لبنان و سرزمین‌های اشغالی.
سیاستمداران عراقی درباره دخالت آمریکا و ایجاد بی‌ثباتی در کشورشان هشدار دادند. برخی از سیاستمداران عراقی با اشاره به تداوم دخالت‌های آمریکا در مسائل داخلی کشورشان، از جمله ارائه طرحی برای حذف نیروهای بسیج مردمی 8 شعبی و دخالت در انتخابات نخست وزیر آینده، خواستار برخورد دولت عراق با این دخالت‌ها شدند. احزاب سیاسی عراق هم اعلام کردند که دخالت آمریکا در تصویب قوانین عراق شرم‌آور و غیر قابل قبول است. هدف قرار دادن 8 شعبی که نیروی قدرتمند در مبارزه با تروریسم است قابل تحمل نیست و بخشی از طرحی است که با هدف بی‌ثبات کردن کشور ارائه می شود. پیشتر سفارت آمریکا در عراق و رئیس جمهور این کشور ضمن دخالت در تعیین نخست وزیر پیشنهادی عراق، خواستار انحلال 8 شعبی بسیج مردمی عراق شدند.
کنفرانس امنیتی مونیخ به صحنه‌ای برای نمایش شکاف عمیق میان اروپا و آمریکا بدل شد. سران اروپایی از جمله صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه در این نشست درباره به خطر افتادن نظم تحت رهبری غرب هشدار دادند.
بایریشر هوف، هتل 5 ستاره‌ای در مونیخ که هر سال میزبان کنفرانس امنیتی است، نشستی نمادین که ظرف نیم قرن گذشته به یکی از مهمترین گردهمایی‌ها برای پیشبرد نظم تحت رهبری آمریکا و تقویت اتحاد دو سوی آتلانتیک تبدیل شده. نظمی که حالا بیش از همیشه کمرنگ شده. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان:
یک شکاف عمیق بین اروپا و آمریکا ایجاد شده. آمریکا قادر به تکروی نیست و در خطر از دست دادن جایگاه خود است.
اروپایی ها که حالا می دانند شکاف میان آنها و اصلی ترین متحدشان در آن سوی اقیانوس اطلس دیگر پر نخواهد شد، چاره ای ندارند جز این که راه خود را در پیش بگیرند. راهی که البته موانع جدی و گاه غیر ممکنی دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه:
اروپا باید منافع خود را در نظر بگیرد، باید به قدرتی ژئوپلیتیک بدل شود و یاد بگیرد خود را با نظم جدید جهانی سازگار کند.
سران اروپا البته بدون حمایت واشنگتن کارت‌های زیادی برای نقش‌آفرینی در نظم جدید ندارند. با این حال به طرف مقابل گوشزد می‌کنند که دنبال روی بیچون و چرایشان یکی از پایه‌های تحمیل نظم آمریکایی بود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
حتی در جنگل هم حیوانات با هم همکاری میکنند. شما هم به ما نیاز دارید برای اینکه قدرتی جهانی باقی بمونید. چیزی که آمریکا را از سایر قدرت‌های جهان متمایز میکنه متحدانشه.
ورود به دنیای جدید البته چیزی نیست که آمریکایی‌ها انکار کنند. وزیر خارجه آمریکا در آستانه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: جهان قدیم تمام شده و ما در عصر جدیدی زندگی میکنیم. اما همچنان می‌خواهند دایه‌دار نظم جدید باشند. جیمز لندی، کارشناس روابط بین‌الملل:
آمریکایی‌ها عملاً کلیت اروپا و تمدن غرب را هدف قرار دادند. ترامپ تهدید به حمله نظامی به گرینلند کرده، اوکراین را برای واگذاری بخشی از خاکش تحت فشار قرار داده و جنگ تجاری تمام عیار علیه جهان از جمله اروپایی‌ها به راه انداخته.
بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی و تخریب قواعد و نهادهای موجود در سایه تکروی‌های واشنگتن که در دوران ترامپ به اوج خود رسیده، اصلی‌ترین پاسخ آمریکایی‌ها به تغییر در دنیایی بوده که دیگر در آن سروری ندارند. ظاهراً نظم کهنه تا زمانی به دردشان می‌خورد که استیلای آنها بر جهان را تضمین کند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما:
خبرهای بخش نیمروزی رادیو ایران را می شنوید. رویداد ایران جان از دیروز در سیستان و بلوچستان ایران آغاز شده است. این استان هشتمین ایستگاه این رویداد ملی رسانه‌ای است که با هدف معرفی بیشتر و هنرمندانه‌تر ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها برگزار می‌شود.
سیستان و بلوچستان، گنج پنهان، این بار میزبان ایران جان. سرزمین وحدت و برادری، علی کرد نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین در مجلس شورای اسلامی.
سیستان و بلوچستان مایه وحدت، انسجام، اتحاد، همدلی و پیشرفت.
مادر شهید شایان فرد:
افتخار میکنم به محمدم که از دیار رستم، رستم دیگه آمد به دنیا.
دیار رستم دستان در سیستان. فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی:
اگر دقت بیشتری بشه بزرگترین ظرفیت در